برای شما اطلاع رسانیش رو انجام دادن، انشاءالله که مورد توجه شما قرار میگیره. ما هم در خدمت شما هستیم به اتفاق سایر همکارانم در این شبکه رادیویی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدای بزرگ و مهربونی که هر وقت صداش میکنیم بی درنگ جوابمونو میده. سلام و درود و سپاس به شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوب و مهربون، معارف یاران گرانقدر. به دور همی ما معارف یاران خوش اومدید. خوشحالیم از این که خداوند سبحانم لطف کرده ما رو در کنار شما قرار داده تا ما هم بتونیم به اندازه خودمون، به اندازه بضاعتمون به شما کمک بکنیم، در خدمت شما باشیم تا اتفاقهای خوبی رو براتون در حوزه‌های گزارشگری، گویندگی، تهیه کنندگی رقم بزنیم تا شما انشاءالله جز بهترین های این حوزه‌ها باشید. خوشحالیم که در کنارتون هستیم.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب دوستان عزیز من، خیلی وقتا پیش میاد که از ما میپرسید که موضوع برنامه هامون رو چی انتخاب بکنیم. شما انقدر ماشاءالله موضوعات متنوع و خوب و قشنگ و زیبایی برای ما ارسال میکنید که واقعا آدم میمونه چی بگه. اما اگر دوست دارید در حوزه‌ای که زندگی میکنید، در منطقه جغرافیایی و فرهنگی که دارید زندگی میکنید که خوش آب و هوا هست، فرهنگ غنی داره، اماکن مذهبی و دیدنی بسیار عالی و درجه یکی داره، میخواید اون منطقه خودتون رو معرفی کنید، فرصت بسیار خوبیه. از این فرصت استفاده بکنید، در قالب گزارش، در قالب تهیه کنندگی، در قالب گویندگی این کار رو بر ما ارسال بکنید تا ما هم رصدش بکنیم. بریم ببینیم سرکار خانم نوابی برای ما چی فرستادن.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. همه ما تو زندگی ما مسئولیت هایی داریم که باید به درستی انجامش بدیم. حالا مسئولیت مهم زندگی شما چیه و کدوم مسئولیت تره به نحو احسن انجام بدین؟ با گزارش ما همراه باشین. حاج آقا سلام، حالتا چطور؟
خیلی ممنون، خسته نباشید.
ممنون، سلامت باشید. مسئولیت مهم زندگی شما چیه؟
حضورتون عرض کنم که ما از سال 49 اینجا کاسبیم، انا دامادم نبودیم، ما تراشکاریم. بعد سه تا پسر دارم، هر سه تا را کاسبه، به نفع احسن بابا رو آوردیم. دو تا هم دختر داشتیم، تا دیپلم خوندن عروس شدن خانه دارن و خودم بازنشسته ام. با هم حاج خانم ما با هم داریم زندگی میکنیم. مسئولیت که بهتر نمیدنم، سه تا بشر کاسب کنی برای شهر خودت، اولین تراشکاری رو بیاری تو شهر خودت، از این بیشتر مسئولیت چی باشه دیگه نمیدنم.
خانم سلام، حالتا چطوره؟
سلام، خسته نباشه. مرسی.
ممنون، سلامت باشین. شما مسئولیت مهم زندگی تا چیه؟
خب خیلی چیزا هست، ولی مهمترین چیزی که الان دغدغه زندگی منه پسرم، چون هم کوچیکه هم مسئولیت پذیر نیست و خیلی چیزا رو هنوز متوجه نمیشه و من باید مواظبش باشم.
و شما کدوم مسئولیت زندگی تا را به نحو احسن انجام دادین؟
یکی همسرداری، یکی هم همین بچه داری که میگم.
درود بر شما.
خواهش میکنم. مرسی.
آقا سلام، حالت چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون. سلام باش.
ممنون، زنده باشین. شما آدم مسئولیت پذیری هستین؟
تا اندازه که بتونم. بر
مهمترین مسئولیت زندگی تا چیه؟
مهمترین مسئولیت والا هم بچه های هم دیگه، از خود ما که گذشته دیگه. بخیم
از چه نظر؟
از نظر فردا تو جامعه آدم های مهم بشن، خوب بشن، نمیدنم با اخلاق بشن دیگه، به درد مملکت چه بخورن، از این نظر ها.
و چقدر تونستین این مسئولیت را به نحو احسن انجام بدین؟
والا دو تا پسر دارم، یک دختر، الحمدلله همه شو درس خوندن. بعد خدمت شما عرض کنم که از نظر اخلاقی همه شو خوبن، هیچ مشکل تا حالا نداشتن، زندگی هاشو خوبه دیگه. تا اندازه تنیستم به نوازن انجام دادم دیگه.
درود بر شما. امیدوارم که همه ما بتنیم مسئولیت های زندگی ما را به نحو احسن انجامش بدیم. ممنونم از همراهیتان و خدا نگهدار.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب خیلی عالی بود، یعنی نسبت به البته گزارشات خوبان، یعنی از انصاف نگذریم وقتی میگیم گزارشگر افتخاری، واقعا گزارشگر افتخاری است. یعنی دیگه تو عرصه گزارشی میتونی حرف برای گفتن داشته باشی. حرف ما سر این بود که آقا از این وکالا و افکتام استفاده کن. الانم مجددا میگیم گرچه این سری بهتر شده بود، استفاده کرده بودی یکم بیشتر، ولی عالیه، دست درد نکنه. و خوشحالیم از این که جز مجموعه معارف یاران رادیو معارف هستی. رضا مددی کار بعدی رو برای ما فرستاده. آقا رضا، اولا خیلی خوش اومدی، ثانی هم بریم کارتو بشنویم.
مسئولیت پذیری یکی از عناصر تاثیرگذار در زندگی انسان به شمار می آید. انسان در شرایط مختلف و در بازه‌های زمانی گوناگون مسئولیت‌هایی را قبول می کند و متعهد می شود که آنها را به نحو احسن انجام دهد. مسئولیت پذیری یکی از نقاط قوت محسوب می شود. اما سوالی که مطرح می شود این است که در چه شرایطی مسئولیت پذیری برای انسان امری سودمند محسوب می شود؟ پاسخ به این سوال کاملا روشن است. انسان باید زمانی مسئولیت انجام کاری را بپذیرد که اولا بداند که توانایی انجام آن کار را دارد و ثانیا شرایط برای انجام کار مهیا است. در غیر این صورت نه تنها مسئولیت پذیری برای انسان سودمند نیست، بلکه میتواند خطرناک باشد و ضربات جبران ناپذیری را به فرد و جامعه وارد کند. یادمان نرود که مسئولیت ها بر اساس میزان اهمیت و میزان دشواری دارای درجات و مراتبی هستند که در تصمیم گیری ها باید بدان توجه کرد. در ضمن انسان باید بداند که اعتماد مردم به او در گروه انجام درست همین مسئولیت هاست و امید موفقیت همگان در انجام مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند.
خب دست درد نکنه آقا رضا، برای اولین کار خوب بود، اما حتما حواست باشه که یه مقدار تو بحث محتوایی هم توجه بیشتری داشته باشی، به اضافه این که به خدا اگه سری بزنید به این معارف یاران ما توی پیام رسانه بله ادساین معارف یاران رو جستجو بکنید، اونجا ما امکانات خوبی براتون قرار دادیم که میتونید از اون امکانات استفاده بکنید و کاراتون رو زیباتر بکنید و ارسال بکنید. حتما سری بزن اونجا. خیلی ممنونیم، فرصت نداریم، خدا حافظ تا فردا که باز خدمت برسیم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در جنگ تحمیلی 8 ساله بر ایران افراد نامدار فراوانی را می‌شناسید، اعم از فرماندهان ارتش و سپاه، خلبانان، سرداران نیروهای دریایی، زمینی و هوایی که خوش درخشیدند و نقشی مؤثر در دفع دشمن بعثی ایفا کردند. اما افراد بسیاری هم در گمنامی نقش آفریدند. بسیجی که با یک زیرپیراهن از بهزیستی آمد و راهی جبهه و بیسیمچی گردان شد و سرانجام به دست منافقین اسیر گشت.
اصلا آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. بلا ماشاءالله.
خدا بم بم پر آب. گلمن بده بره. خدا ماشاءالله گلمن یادت نره. بم بم پر آب. خدا ماشاءالله بخت جان.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی. جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
در دهم شهریور سال 1348 در یک روز تابستانی پسری به نام سیف الله در یکی از روستاهای شهرستان محمودآباد از استان مازندران چشم به جهان گشود.
من رقیه شیرزاده. ما تو یه خانواده متوسط به دنیا اومدیم. بعد محل تولدمونم ولم سفلا، یکی از توابع محمودآباده. پدرم کارش کشاورزی بود، مثلا بیل میگرفت تو دوشش میرفت سر آب و مثلا نوبت آب داشت و میرفت برنجکاری اینا دیگه. به هر حال مرد زحمت کشی بود. ما داشتیم بازی میکردیم، یه دفعه دیدیم مادرمون دیگه حال بد بود و ما رفتیم بودو بودو بابامون سر کشاورزی بود، صداش کردیم و اومدیم و به هر حال سیف الله ما هم به دنیا اومد.
یا فاطمه زهرا خودت کمار.
بعد از سیف الله دو تا دیگه هم به دنیا اومدن، شدیم 5 تا خواهر برادر که دیگه مادرمون تو سن 22 سالگی از دار دنیا رفتن.
سال 1350 سیف الله مادرش را از دست داد. پدرش به علت ازدواج مجدد و ناتوانی مالی برای نگهداری فرزندانش، دخترش رقیه را که آن موقع 4 ساله بود به سازمان نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی شهرستان آمل تحویل داد. پس از 6 ماه سیف الله 2 ساله را نیز به بهزیستی آورد.
مادرها میتونن بچه هاشون دورشون جمع کنن، ولی پدرها واسه شون سخته واقعا. این یه چیزی طبیعیه. به خاطر همین دیگه ما، پدرم دیگه انقدر مشغلش زیاد بود نمیتونست ما رو دور هم جمع کنه داشته باشه.
در راستای توزیع متوازن رفاه اجتماعی و همینطور گسترش فراگیر عدالت، یکی از مهمترین آرمانهای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی عدالت هایی بوده، این سازمان فعالیت های خودش رو انجام میده.
دکتر سید سعید آرام، مدیر کل بهزیستی استان مازندران:
مهمترین گروهی از افرادی که تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی هستند شامل معلولین، زنان سرپرست خانوار، فرزندان بی سرپرست و یا بد سرپرست و همه افرادی که به نوعی دچار آسیب شدن یا در معرض آسیب هستند.
من که جلوتر رفتم بهزیستی سپرده شدم، پشت سرم داداشم اومد بغلش کردم و بعد یه ذره بزرگتر شدم دیگه بغلش کردم، با هم بازی میکردیم، هم بازی خوبی بودیم. اون موقع آمول پیش دبستانی هم رفتم، اون هنوز پیش موقعش نشده بود. بعد غذایی که به من میدادن میآوردم واسش، این مثلا تو دم در چشم اندازار بود که من کی میام که با هم بریم بازی کنیم. خب اون موقع مثلا حیاتمون مثلا آسفالت و موزاییک و اینا زیاد نبود، خاک بود. ما هم خاک بازی رو خیلی دوست داشتیم. من یادم میاد میگفت که خواهر جون چرا دیر کردی، بیا بریم خاک بازی کنیم. مثلا یه چاله میکندیم یا یه عروس یه مجسمه درست میکردیم با خاک، خوشمون میومد گل بازی اینا.
علی طیبه علی پور هستم، از سال نیمه 50-51 در این مکان مشغول به کار شدم. اون موقع نزدیک به 80-75-80 بچه داشتیم، اینا پسر و دخترها با هم بودن. رنج سنی بچه ها از یک سالگی بود تا سوم متوسطی مثلا. بچه ها خب به گونه خانواده هاشون از دست داده بودن، اینجا به طور شب و روزی زندگی میکردن و مشغول تحصیل بودن. من در به عنوان مربی اینجا مشغول به کار شدم. یه روزی دیدیم یه دختر خانمی رو آوردن، یه عزیزی رو به نام رقیه شیرزاده، به خاطر از دست دادن مادرش ایشون اینجا پذیرش و نگهداری شدن. رقیه خانم هم مثل بچه های دیگه خب اینجا زندگیشو میکردن. بعد از مدتی دیدیم یه آقا پسر اینجا پذیرش شد، این آوردن. برادر رویه شیرزاده بود به نام سیف الله. شهر ما همین یه دونه شبان و روزی رو داشت که بچه ها زندگی میکردن اینجا و خب امکانات آموزشی به حد امکان خب وجود داشت که بچه ها جهد یادگیری اینا و خب یه چیز طبیعی بود. منتظر بودم بچه ما همه صبحی بودن میرفتن مدرسه برمیگشتن، بعد از نهار و حالا نماز و فلان اینا دیگه انجام دادن تکلیف مدرسه دیگه همه با هم بازی میکردن دوره هم و خوش بود.
ساختمان بهزیستی نیاز به تعمیر داشت، به همین علت مجبور شدند افراد تحت پوشش را به یک مرکز دیگر منتقل کنند.
شهریور داشت به اومد داخل، ما وسیله مدارس ها رو تهیه کرده بودیم برای بچه ها، خرید مدارس رو کردیم اینا، بعد برای بچه ها کتاب و لوازم تحریر اینا رو تهیه کردیم. یه دفعه دیدیم یه خانمی اومدن اینا گفتن که اینجا باید بازسازی بشه، ما رو فرستادن برای مشهد و نیشابور.
مشهد که رفتیم یه سال مشهد بودیم، بعد از بلنگو صدامون کردن ما برادر خواهر دوتایی رو. اون موقع داشتیم حیات بازی میکردیم، رفتیم دفتر رو گفتن که شما باید برین تهران، سیف الله باید بره تربت حیدریه. بعد ما خیلی ناراحت شدیم، یه جوری شدیم، یعنی من واقعا یخ کردم. بعد گفتم که آخه چرا، گفت دستوری دیگه از بالا اومده شما باید برین تهران. گفتم نمیشه مثلا سیف الله با من بیاد تهران، گفت نه اون کوچیکتره، به سن مثلا کوچیکتر رو نمیذارم بیان. حالا نمیشه من برم تربت حیدریه، گفتن نه اونجا جای پسر هست، فقط پسرونه هست، شما هم نمیتونی برید. منو جلوتر بردن، از جدا کردن، بردن واسه تهران. از این خیابونی که داشتم مثلا من ماشین سوار کرده، اون موقع پیکان بود سوار کردم، میومدم دیدم من پشت رو که نگاه کردم یه لحظه دیدم سیپولو داره پشت سر ماشین میدوه که بیاد که خواهر منو نبریم، گریه میکنه. منم دیگه تو ماشین گریه، منم نمیتونستم طاقت، یعنی خداییش طاقت نمی آوردم که این داره پای سرمو گذاشتم جلو مثلا لای دو تا دستام که این صحنه رو نبینم. یه موقعی دلتنگش میشدم دیگه، چاره نداشتم، نه تلفنی بود نه میدونستم کجاست که نامه بدم. تا شد سال 57 که انقلاب شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اداره بهزیستی و سرپرستی از افراد تغییر کرد. این تغییر منشأ دوران جدیدی برای سیف الله و خواهرش شد. در قانون جدید هر فرزندی باید با والدینش زندگی می‌کرد. با والدین همه افراد تحت پوشش تماس گرفته شد. رقیه و برادرش سیف الله وقتی پدرشان را دیدند نشناختند. با تطبیق شناسنامه ها آنها تازه فهمیدند کسی که روبرویشان نشسته پدرشان است.
وقتی انقلاب شد بچه ها رو گفتن بچه ها باید برن نزد بستگان. این قانون بود، قانون دستور دادن، اصلا یه چیزی بود که مصوب شد. خب دیگه یک مدیر مرکز چیکار میتونست بکنه؟ این بود که آدرس ها رو گرفتن، بعد بالاخره به آدرس اطلاع دادن، از طریق آدرس به خانواده اطلاع دادن.
اردوگاه نیاوران بودم، دیدم از بلنگو پیش میکنن رقیه شیرزاده به دفتر. من رفتم دفتر رو دیدم یه آقای نشسته، رئیس محبته میگه شیرزاده این آقا رو میشناسی؟ گفتم نه من نمیشناسمش. این آقا شما معرفی کن. گفتن این آقا بابای شماست. گفتم من نمیشناسمش. تو میتونی شناسنامه تو با شناسنامه بابا تو مطابقت کنی ببینی که هست یا نه. که من دیدم آره بابامه. اون موقعی که تهران بودیم ما رو میآوردن رامسر اردو، خیلی بهمون خوش میذشت. بعد من فکرشو نمیکردم شمالیم. بعد اومدیم گفتم آره من میرم همراهشو. اومدم شمال و دیگه یه چند سال اینجا بودم. سال 61 بود دیدم داداشم پشت سر اومد و داداشم هم رفت پیش عموم. و
با شروع جنگ تحمیلی عراق با ایران، سیف الله تصمیم میگیرد برای رفتن به جبهه از پدر اجازه بگیرد.
به بابام گفت من اومدم که اجازه بگیرم ازت، میخوام برم جبهه. بعد بابام گفت که تو هنوز بچه ای، تو نرو جبهه پسر خوب. گفت نه من باید برم. گفت اونجا سرتو میبرن. گفت سر من که از سر امام حسین بالاتر نیست بابا جون. من کیم که بخوام سرمو ببرم؟ من دارم میرم واسه همین، واسه خاک خودم، واسه وطن خودم. دیگه من از این چیزا باکی ندارم. دیگه بابام دید که این یه حرفی زد، یه نتونست دیگه جوابشو بده، یعنی حرفی منطقی زد، دیگه راهی شد.
لشکر حسینی تا کربلا رسیدن، یکی حسین دیگر. لشکر حسینی
آموزه‌های دینی در مراکزمون و در محیط‌هایی که فرزندان رو پرورش می‌دادیم توجهی ویژه‌ای شده. تعداد زیادی از فرزندان ما در دورانی که ما دوران دفاع مقدس رو در واقع طی می‌کردیم و می‌گذروندیم، به عنوان افرادی که احساس مسئولیت کردن، به عنوان افرادی که دلبستگی و وابستگی به نظام مقدس جمهوری اسلامی داشتن، در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کردن، رشادت‌های متعددی رو به خرج دادن. تعداد زیادی از این فرزندان ما الان به درجه رفیع جانبازی نائل شدن و خوب تعدادی از این فرزندان ما توفیق شهادت رو هم به دست آوردن.
سیف الله حدود 3 ماه به دوره آموزش نظامی رفت. بعد از آموزش نظامی به او 1 هفته مرخصی دادند. در این 7 روز همه دغدغه اش خواهرش بود. مدام می گفت تمام فکر من زندگی توست و اینکه شاد و خوب زندگی کنی.
خب سیف الله دوست داشت بره از مملکتش دفاع کنه، از ناموسش. وقتی خواهرش که اموجور سر زمینه کشاورزی، مثلا حالا چای میورد یا مثلا غذا میورد یا فرض میرفت از یه باقی اسفناج یه سبزی میخرید، اینا سیف الله از اون کشوگوشه ها از دور اینو متوجه بود. میگفت خواهره بگفت چرا تو میایی اینا؟ میگفت خواهر جون تو تنها میایی میری؟ خب اونجا اون موقع اون زمان اونجوری نبود که محیط روستاها مثلا به این شکل نبود، شهرسازی شده نبود، آسفالت نبود، مثلا خب برنامه‌ریزی شده نبود اینا. خب قطعا این بچه خب اون غیرت رو داشت، اون غیرت رو داشت. من فکر میکنم همون غیرت ایرانی بودنش و تعهدی که داشت و اون جدایی که بینشون ایجاد شد و احساس مسئولیتی که میکرد، به خاطر خب وطنش رفت، به خاطر دفاع از دین، از ناموس، از وطن باید میرفت.
سیف الله 16 ساله کم حرف بود. با سن کمی که داشت یکی از سخت‌ترین کارهای جبهه یعنی بیسیمچی را انتخاب کرده بود. سرانجام این بیسیمچی به دست گروهک کموله اسیر شد. سیف الله برای اینکه برگه کدها و رمز بیسیم به دست دشمن نیفتد، همه برگه ها را بلعید. منافقین کموله سیف الله را با سوزاندن با آب جوش و آتش سیگار شکنجه کردند. در آخر برای به دست آوردن رمزهای بیسیم سینه و شکمش را شکافتند.
این چفیه که الان دستمه مال یادگار داداشمه که زنمون خود بیامرز به هم داد. یعنی اینو نگاه میکنم حس عجیبی به هم دست میده. هنوز فکر میکنم که داداشم پیشمه، نه ای که مثلا چپیش نیست، خودش پیشمه. بوش میکنم، بوشو حس میکنم، الانم مثلا حضورشو حس میکنم. فکر میکنم که مثلا داداشم کنارم نشسته داره صحبتامو گوش میکنه، داره حرفامو میشنوه. دلم میخواد خیلی باش درد دل کنم، بهش بگم که از پدر مادر خبر داری، جاتون خوبه. خیلی دلم میخواد بیاد تو خوابم دوباره نگاش کنم، ببینمش، یه دل سیر تو خواب بغلش کنم، ولی خب حیف که نمیشه. کاش زمان برمیگشت به عقب.
شهید شیعه‌زاده ما مثل همه جوانان غیور، همه نوجوانان از جا گذشته که احساس مسئولیت کردند در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، در دفاع از مرز و بوم این خاک قدم بردارن، احساس مسئولیت کرد و نقش خودش رو به عنوان یک جوان برازنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفا کرد، در جبهه‌های جنگ حضور پیدا کرد و مثل همه جوانهای برومند این نظام وظیفه خودش و مسئولیت خودش رو نسبت به این نظام ادا کرد.
دهم مرداد ماه سال 1364 سیف الله شیعه‌زاده در 16 سالگی به شهادت رسید. سیف الله تنها شهید بهزیستی استان مازندران در بخشی از وصیت‌نامه اش نوشت: آن برادر و خواهری که در عمرم ندیدم بیاورید بر سر مزارم تا کمی برایم زاری کنند.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش هیهات من نزد الله. محورهای موضوعی: 40 محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق، 40 خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا، همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا، حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی 40 و تربیت در مکتب حسینی.
نور میبینم، نور میبینم، من پرچم تو هر دفعه از نور میبینم، نور میبینم.
بخش های پویش: رسانه های تصویری، عکس، ویدئو، گرافیک، عکس نوشت، رسانه های مکتوب، شعر، قطعات ادبی، داستان کوتاه، سفرنامه، صوتی و رادیویی، مستند، پادپخش، نغمات آینی، فیچر و آکاپلا. مهلت ارسال آثار 14 شهریور مطابق با آخر سفر المظفر. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز ارزنده و نفیس اعطا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در وبگاه دبیرخانه به نشانی سوگواره.com